بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوری 15 آذر 15 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللهم على عدوهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محصل عرض ما در این بحث حجیت اماره معتبره‌ای که معارض باشه و اماره غیر معتبره این شد که این که منات حجیت یه عبارت از کاشفیت هست، آیا در چنین اماره‌ای وجود داره یا وجود نداره؟ اشکال ثبوتی در وجود منات در چنین اماره‌ای نیست، ولی اثباتاً ما باید کاشف داشته باشیم. این کاشف اگر
اینجور نیست که
کاشفیت، یعنی منات میتواند کاشفیت نوعیه باشه. بله، در خصوص این مورد که وجود نداره، ولی میتواند همون کاشفیت نوعیه منات باشه. اون مشکلاتی هم که ما مطرح میکردیم، اون مشکلات مشکلاتی هست که مانع در واقع احراز کاشفیت از مثلا بناغلای جایی که ما بخواییم از طریق خود منات خود رو کشف کنیم، اونجا اون منات معلوم نیست ثبوت داشته باشه. کشف مستقیم منات مشکل هست، ولی اگر ما بحث رو از اینجا دنبال کردیم که گفتیم اطلاق دلیل اقتضا میکنه که مثلا اماره معتبری که معارض باشه با اماره غیر معتبره اون حجت باشه، از این اطلاق کشف منات میکنیم، این مانعی نداره، چون اینجا محظور ثبوتی بر وجود منات وجود نداره، ما طریق احراز نداریم. پس عمده بحث اثباتی باید باشه که آیا دلیلی بر این حجیت چنین اماره‌ای داریم یا نداریم. مثالای مختلفی که در بحث هم هست رو باید به بحث اثباتیش مطرح کنیم. اینه که مثلا اگر اماره ما دلیل حجیتش یک دلیل لفظی باشه، نظر مثل اطلاقش به راحتی اماره‌ای که با اماره غیر معتبر معارض باشه بگیره. شارع گفته که خبر عادل، شهادت عادل حجت هست. حالا در مقابل شهادت عادل دو تا شهادت غیر عادل وجود داشته باشه، اطلاق اقتضا میکنه شهادت عادل ولو در کنارش هم شهادت غیر عادل باشه حجت باشه. شارع گفته که خبر امامی حجت هست، این خبر امامی اطلاق اقتضا میکنه، خبر امامی ولو معارضش خبر غیر امامی باشه اون حجت باشه، این مانعی در این بحث نیست. اما در جایی که اون دلیل ما بر اعتبار بنا و غلا باشه، اونجا دیگه مقداری یه سری بحثای نیاز به دقت داره که آیا واقعا بنا و غلا در اینجور جاها هست یا نیست. اینه که حالا در خصوص موارد ما بحثش رو میذاریم بعدن بحث میکنیم. این جمله از بحثایی که باید بعدن بحث کنیم اینه که آیا خبر صحیحی که مشهور ازش اعراض کردن این حجت هست یا حجت نیست. یا خب که در واقع اینجا کاشفیت چنین خبری در خصوص مورد که نه از بین میکرد کردم، یه واقعی قطع پیدا میکنیم به اینکه چنین خبری مشکلی درش وجود داره، من اهدل جهات سلاس صدور جهت صدور دلالت، خب بحث نیست. ولی جایی که قطع حاصل نشه ولی تعارضش با یک اماره معتبری مثل شهرت، اماره غیر معتبری، فرض اینه که اون شهرت فی نفسه غیر معتبر است، اماره غیر معتبری مثل شهرت خودش منشأ میشه که کاشفیت این خبر رو از بین ببره. اونو خب باید این بحثا رو مطرح کرد که دلیل ما بر حجیت خبر چیست، آیا بنا و عقلاست، آیا ادله خاصه داریم. این قلت و قلت ها اونجا میتونه مطرح بشه که اونو خب بحثش رو بعدن ما طرح میکنیم. اینجا به تناسب کلام مرحوم آقای عراکی رو که اینجا مطرح کرده بودن، این کلام مرحوم آقای عراکی در واقع توضیحی هست برای کلام مرحوم حاشیه. من دیدم اصل این مطلب تو کلام مرحوم حاشیه هست به این مطلب. من فکر میکنم این چه قسمت تقریرات درس ایشون باشه، ایشون در درس همین مطالب رو به صورت مفصل تر آوردن، ولی توی تقریرات توی درر چکیده و محصلش را آوردن. اون حالا به همون ترتیبی که ایشون بحث رو دنبال کردن عرض بکنم، بحث رو ایشون از اینجا مطرح کردن که آیا در حجیت ظواهر آیات قرآنی علم اجمالی به وقوع تحریف این مضر هست و مضر نیست؟ خب پاسخ‌هایی دادن که اول علم اجمالی نداریم چی نداریم، بحث علم اجمالی رو من جمله پاسخ‌ها اینه که اگر بپذیریم علم اجمالی داریم، حد اکثر اینه که آیات الاحکام یکی از اطراف علم اجمالی به وقوع تحریف هست، چون در آیات مربوط به مناقب اهل بیت و مصالب اعدا خبر واحد، یعنی اینها حجیت ندارن ظواهرشون، چون اونا مربوط به عمل نیستن، چون ظواهرشون حجت نیست، پس بنابراین نسبت به آیات الاحکام ما نمیتوانیم، مضر نیست، چون علم اجمالی داریم. یا مثلا در آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تحریف رخ داده، خب اون مربوط به پیغمبره، به ما ربطی نداره، به پیغمبر دستور داده شده که بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیه مثلا آیا داشته یا نداشته. یا عرض کنم در آیاتی که اوفو بالعقود مثلا، بنابراین مانعی نداره ما در اوفو بالعقود بهش تمسک کنیم. خب چون خروج یک طرف از محل ابتلا باعث می شود که در طرفی که در محل ابتلا هست بشه اصل رو جاری کرد، ولو علم اجمالی به مخالفت اهل الاصل. این قلت که این مطلب در جایی که ما می خواهیم اصل عملی جاری کنیم صحیحه، ولی جایی که ما می خواهیم اماره جاری کنیم اینجا صحیح نیست، چون اماره به جهت کاشفیت معتبر شده و کاشفیت اماره اینجا از بین میره. و بنابراین مثل این که فرض کنید یه دلیل گفته که اکرم العلماء، یه دلیل گفته لا تهن الفساق، ما میدانیم یکی از این دو دلیل تخصیص خوردن، یکی از این دو دلیل خلاف ظاهر اراده شده ازش. اینجا خب هیچ کدومشون رو نمیتونیم تمسک کنیم، اجمال یا حکم اجمال به اینا سرایت میکنه، بنابراین فرق است بین اصل عملی و اماره. اینجا در پاسخشون میگن که این توی مثالی که شما زدید مطلب همینجوره، نمیشه تمسک کرد، ولی ما یه مثال میزنیم شما ببینید واقعا بنا عقلا در اینجا این هست که اصل رو جاری میکنن یا نمیکنن. فرض کنید اگر مولای ما امر کرده به ما که طلبه ها رو دعوت کن بیان برای سحر، بعد از یه طرف دیگه یک مولای هم در هند به عبدش گفته درخت ها رو قطع کن، ما میدونیم در یکی از این دوتا اصل مخالفت ظاهر اراده شده. من حالا یا کلام مولای ما یک شخص مشخصی رو نمیگیره یا کلام اون مولای هندی درخت معینی رو نمیگیره. حالا ما اون شخص معین رو دعوت نکردیم، بگیم که خب علم اجمالی به طرق مخالفت ظاهر داشتم، بنابراین بعد از اینکه علم اجمالی داشتم اجمال حاصل شد، براحت تمسک کردم و این حرفا میگن، حرفا میخندن این رو. حالا نکتش چیه؟ این نکتش رو نمیدونیم، ولی اینکه اینجا اصل رو نسبت به طرف محل ابتلا جاری میکنند، این شکی درش نیست، ایشون اینجوری فرمودن. خب اینجا این نکته ای من ابتداعا تعریف کنم ببینیم این چجوریه. تو بحث اینکه اصل در متعارضین تساقط هست، اصل اولی در متعارضین چیه، آیا تساقط تأخیره، یه نکته ای رو تو بعض فروع، من حالا ورود فروعش نمیشم، یه نکته ای رو مرحوم آغازی ها مطرح کردن که آقای صدر هم کلماتشون هست و اون هم اشاره میکنن، اون اینه که در یه سری موارد اون نکته‌ای که سبب میشه که دوتا اصل تساقط کنند مدلول التزامی دوتا خبر هست. ببینید وقتی یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یه دلیل دیگه میگه نماز ظهر واجبه و ما میدانیم که در یک روز دوتا نماز بگردن ما واجب نیست، مدلول التزامی اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه میگه نماز ظهر واجب نیست، همچنین مدلول التزامی اون دلیلی که میگه نماز ظهر واجبه اینی که نماز جمعه واجب نیست. پس بنابراین ما چهار تا اماره داریم کن نه. یک اماره میگه نماز جمعه واجب است، یک اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، یک اماره میگه نماز ظهر واجب است، یک اماره میگه نماز ظهر واجب نیست. حالا خودمون اماره هایی که نماز ظهر واجب است، اگر با هم دیگه نماز ظهر واجب یا نماز جمعه واجب، اون دوتا رو با هم دیگه بسنجیم، ممکنه شما بگید که اینجا اجرای هر دوش مشکل نداره، چون ترخیص در مخالفت قطعیه که پیش نمیاد، ترخیص در مخالفت قطعیه که پیش نمیاد، ولی این فرق داره با، ولی اون دوتا اماره ای که یه اماره میگه نماز جمعه واجب است، یه اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، پس یکی از اینها میخواد تنجیز کنه واقع رو، یکی از اینها میخواد تعذیر کنه واقع رو، میخواد بگه نه نماز ظهر واجب است، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، اینا مفادشون با هم دیگه، عملکردشون با هم دیگه متنافی هست، هم واقع وجوب نماز جمعه به گردن من بیاد، هم عدم وجوبش به گردن من بیاد، این که معقول نیست که. بنابراین یه همچی مطلبی رو اونجا مطرح میکنن و تو بحثا تأثیراتی داره که حالا من نمیخوام وارد تأثیرات این بحث بشم. خب ممکنه ما اینجا بگیم شبیه همون بیان اینجا میاد، این همون بیانی که اینجا هست شبیه اون به این بیان. ببینید اگر بنده خدایی که من میدانم مولای هندی به عبدش گفته که درخت ها رو قطع کن، لازمه صدق اون قضیه کذب دلیل ماست، ما در واقع همون مدلول التزامی که اینجا مطرح کردیم تو اون مثال، تا این مثالی که در محل ابتلاع خارج هم هست، این همون بیان میاد دیگه. پس بنابراین همون نکتهی که اونجا گفتن چون اماره در مدلول مطابقش حجت هست، در مدلول التزامش هم حجت هست، پس بنابراین ما در واقع چهار تا اماره داریم، این همون بیان اونجا جاری میشه. این چجوری میشه از یه طرف ادعا کنیم فرق این مثال با مثالی که وجوب نماز جمعه و نماز ظهر رو که میخوان بگن اون مدلول التزامی منشأ میشه که هر دو اماره از اعتبار بیفتن، اون فرق این دوتا مثال چیه؟ که اگر قرار باشه از جهت اون بحث کاشفیت رو از اون بحث هم اطرح کنیم که این همه هیچ فرقی ندارن، از جهت نمیدونم مدلول التزامی مدلول التزامی اینها بین اینا فرق هست، فرقی احساس نمیشه.
مثال آدم اسم میکنه معرفاره به چون مولای هندی اصلا حجیت قولش برای ما معنا نداره، چون امتصالش برای ما واجب فرد
واجب همین بحثش همین دیگه محل از صورت
اصلا حجت نیست که ما بخواییم رو بگیم تعارض میکنن.
بحث این کس که آیا حجیت قول او باعث میشه که این را از اعتبار بندازه یا نفس وجود اون اماره؟ اگر میخواید بگید از کاشفیت میفته و این کاشفیت که افتاد دیگه حجت نیست، خب
اصلا تعارضم نبود،
تعارض نیست،
اصلا حجت نبود که
نه 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 نکته بحث توجه بفرمایید. بحث این است درستی که اون معتبر نیست، ولی بحث اینه که معتبر نبودنش منشأ نمیشه که اون کاشفیت رو از بین نبره. کاشفیت بخواست که دو تا اماره وجود داره، من میدانم در یکی از این دو اماره ها خلاف واقع رخ داده، وقتی میدانم در این یکی از این دو اماره دیگه زن حاصل نمیشه، لازم نیست اون اماره بر من حجت باشه. حجیتش که منشأ کاشف ایجاد کشف و زن و امثال اینا که نیست.
میخوام بگیم اثباتن بنا اوغلا برای اینه که اینجا رو هم عکس میکنه،
اثباتن کنده بنا اوغلا این هست که اینجا رو عکس میکنن، پس بنابراین مذکرش میکنیم که مضر نیست. حالا البته این یادم رفت بگم دیگه، تو بیان آقای عراقی مطلب توضیح داده نشده که آیا اینجا با وجودی که کشف وجود نداره اوغلا حجت میدونن یا چیه، یا یه چیز دیگه ای رو کاشف میدونن، اینو دیگه توضیح نداده نکته فارغ چیه. این دوتا مثال، اون مثالی که اکرم العلماء لا تهن الفقرا اونشون میگه اونجا کشف از بین میره دیگه، هر دو از حجیت میفتن، ولی در ما نهنفی اینجور نیست که هر دو از حجیت بیفتن، اونی که در محل اطلاع هست در حجیت باقی میمونه. این آیا کاشف هست و حجت، یا در عین این که کاشفیت نداره حجیت داره و با اماریتش؟ هیچ توضیح خیلی بیان وافی نیست برای اینکه مرادشون چیه.
تو اگه این بیان کنیم که با فرض تو مثال نماز جمعه معلوم میشه، چون اینجا دو طرف حجیت دارن، یعنی اون اماره مقابل
نه نمیخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم. مرادم این هست که اون نکته، من وارد اون بحث نماز جمعه و نماز ظهر رو از این جهت نیوردم بگم اینا عین هم هستن، میخوام بگم یه نکته‌ای که سبب شده که اینها رو از حجیت بندازه. حالا بحثایی داره در مقابل تخییر، چون اونجا یه بحث این هست که اصل اولی تخییر هست یا اصل اولی تساقط. یکی از نکاتی که اونجا میگه، میگن تخییر به اصطلاح چرا هر دو حجت نباشن، چرا شما قائل به تساقط میشید، قائل به تساقط میشید، خب بگید هر دو حجت هستن چه مانعی داره. اونجا میگن این چرا هر دو حجت نمیتوانند باشن، به دلیل یک علم اجمالی، چون علم اجمالی که وجود داره مدلول التزامیش با مدلول التزامی تعارض بالعرض به تعارض به ذات برای باز میگرده، یعنی دوتا خبری که متعارض هستند یکی مفادشون متناقض هستند، یکی میگه خبر جمعه اگر مستقیمن یکی گفت نماز جمعه واجب است، یکی گفت نماز جمعه واجب نیست، اینه که نمیتونه هر دو حجت باشن، چون یکیشون میخواد وجوب نماز جمعه رو تنجیز کنه، یکی میخواد وجوب نسبت وجوب نماز جمعه تعذیر بیاره اون خاصیت. اینا میخوان معارضه بالعرض رو به معارضه به ذات برگردونن با اون بیان. من عرض کردم همون بیانی که اونجا هست اینجا میاد، اینه اون نکتهی که اونجا شما میخواید بگید که علم اجمالی به اصطلاح تعارض بالعرض رو به تعارض به ذات چیز میکنه، اینجا هم خروج از محل، ولو هر دو الان خارج از محل ابتلا هستن، ولی به اعتبار مدلول التزامی این مدلول التزامی اون خبر داخل در محل ابتلا است، یعنی خود این خبر خارج از محل ابتلا است ولی مدلول خبر هندیه واجب نیست، مدلول التزامی صدق خبر هندی این است که امام واجب این چیه واجب نیست. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، اگر اون خبر اینجوری ما مطرح کنیم، خب عرض کنم خدمت زیجود شما، آیا من فکر میکنم که و آیا حالا این نکته رو هم البته یه مقدمه دیگر رو هم باید اینجا زمینه کرد ها دا. اون اینی که اگر یک شیئی مدلول مطابقیش در محل از محل ابتلا خارج باشه، مدلول التزامیش در محل ابتلا داخل باشه، آیا حجیت مدلول التزامی در اینجا تابع حجیت مدلول مطابقی هست یا نیست؟ اگر ما اینجا مدلول مطابقی چرا حجت نیست؟ چون در محل ابتلا نیست، نه به خاطر اینکه کاشفیت نداره.
دو تا نکته اینجا، چون این طرف هم مثلا مولا هندی محل ابتلا ما هم بود، وظیفه هم یعنی چیز نبود،
محل ابتلا یعنی همین دیگه، یعنی نکتهش همینه که وظیفه ما نیست. محل ابتلا که میخوایم بگیم خصوصیتی که نداره محل ابتلا، یعنی همین، یعنی
چون تو
هنده و علمه اونجا بس این هست که دستور مولای هندی، دستور مولای هندی چون من برای من لازم الاتباع نیست. بس اینه که اگر مدلول مطابقی خبر، حالا این مثال چند جور برای اینکه یک خبر حجت باشه، یک سری شرایطی وجود داره، یکی این که اون مضمونش در محل ابتلا باشه، مضمونش حکم شرعی باشه یا موضوع حکمه، موضوع زو اثر باشه. اگر حالا مدلول مطابقی در محل ابتلا نبود یا حکم شرعی یا موضوع زی اثر نبود، ولی مدلول التزامیش چنین خاصیتی رو داشت، مدلول التزامیش چنین خاصیتی رو داشت، آیا اینجا چون مدلول مطابقی از اعتبار افتاده مدلول التزام به نظر میرسه؟ نه، اینجا اون نکته ای که باعث میشه که مدلول مطابقی از اعتبار بیفته، مدلول التزامی رو از اعتبار نمیندازه. خب پس بنابراین با توجه به این نکته ها، این مثال دقیقا شبیه همون مثال نماز جمعه و نماز ظهر میشه. بنابراین ولو مدلول مطابقی امر مولای هندی به من ربطی نداره، ولی مدلول التزامیش اینه، اگر اون امر مولای هندی درست باشه، یعنی امر مولای من تخصیص خورده، این مورد رو نگرفته. پس ما دو اماره داریم، یک اماره ظاهر کلام خود مولاست که ظاهر کلام مولا این هست که این طلبه مشخص او هم لازم الدعوه هست، یک اماره‌ای که مدلول التزامی ظاهر کلام مولای هندی هست، اون اینه که خلاصه این طلبه لازم الدعوه نیست. علاقه قاعده باید بگیم این دوتا با هم دیگه متمارز هستن دیگه. چرا شما این مثال با مثال دیگه چه فرق داره؟ چرا اینا رو میخواید بگید که ما با اوغلا اینجا فرق میزنن؟ اگه چه فارقی هست؟ من فکر میکنم که یه فرقی بشه اینجا گذاشت بین این دوتا مثال، ولی اگر این فرق رو هم بگذاریم، یک خلاصه تفصیلی باید در مسئله قائل شد، یه تفصیلی در بحث حجیت لوازم هم باید قائل شد. اون اینه که آیا در بحث لوازم یک شیئی که لازمه عرف متعارف به این ملازمه اصلا توجه نداره، من فقط توجه دارم که یه همچی ملازمه وجود دارم، آیا همچی ملازمه‌ای که عرفیه نیست، آیا او هم حجیت متوجه او میشه؟ ببینید در بحث حجیت مثبتات امارات آقایون شرط نمی کنن که اون لازم رو باید عرف متعارف اذعان به ملازمش داشته باشه. همین که اون کسی که قراره این خبر براش حجت باشه، مکلف به این ملازمه اذعان داشته باشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه اون هم حجت باشه. آقایون معمولا اینجور میگن. ولی اگر ما گفتیم که نه، شرطش اینه که این ملازمه عرفیه باشه، اینجا میتونیم بین این دو تا مسئله فرق بگذاریم. اینجا تو پرانتز مطلب رو بگم، در بحث اجماع، اجماع منقول، اینکه اجماع منقول اگر لازمه اجماع منقول ثبوت حکم شرعی باشه، یک اختلافی تو این بحث بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند هست. مرحوم شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما، ملازمه رو اینجور که تو اگه اشتباه معکوس نقل نکنم، همین مقدار که اجماع منقول در نزد منقول و الیه ملازمه داشته باشه با حکم شرعی کافی میداند برای اینکه ادله حجیت اجماع منقول رو بگیره. میگه اجماع منقول ولی خودش حکم شرعی نیست، ولی چون در نزد منقول و الیه، در نزد منقول و الیه ملازمه داره، همین مقدار کافیه. ولی مرحوم آخوند میگه باید ملازمه عرفیه داشته باشه. این همون کلامی هست که مرحوم تستری در اون مقباس الهدایه چیز کشف الغنا که بر شیخ عبارتش رو در رسائل هم میاره. فرق عمده‌ای که بین مرحوم شیخ در کلامشون و کشف الغنا هست رو همین نقطه است. صاحب کشف الغنا تکیهش رو این هست که اجماع منقولی حجت هست که ملازمه عرفیه داشته باشه با حکم شرعی. ولی مرحوم شیخ میگه اجماع منقولی که در نزد منقول الیه ملازم باشه با حکم شرعی اون حجت هست. خب اگر ما مبنا رو در حجیت لوازم عرفیه بدانیم، میشه بین این دوتا مثال فرق چیز واضحی قرار داد. اون اینی که اون مولای هندی اونا اصلا توجه ندارن عرف متعارف، که حالا اگر اون مولای هندی حرفش صادق باشه، مولای من حرفش کاذب است و امثال اینا درش مخالفت ظاهر به طور متعارف، یه همچی ملازمه اینی با نماز جمعه و نماز ظهر فرق داره. نماز جمعه و نماز ظهر من میدونم اگه نماز جمعه واجب باشه، نماز ظهر واجب نیست، چون یک ارتکاز عرفیه متشرعیه واضح وجود داره که هر روز یه نماز بیشتر واجب نیست. پس اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه، این نماز ظهر واجب نیست، اون دلیلی که میگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجب نیست. این یه مطلب واضحی هست که بین اینها وجود داره. بین دو تا مثال به راحتی میشه تفکیک قائل شد، ولی باید یک تفسیر تو اون مسئله ملازمات انسان قائل بشه. مجرد ملازمه نزد منقول و الیه رو، نزد مکلف رو کافی ندونیم. تو همون مثال تعارض بالعرض رو هم، تعارض بالعرض رو باید به گونه‌ای بدونیم که عرف متعارف این تعارض بالعرض بودن رو بفهمه، و الا جایی که من مکلف فقط تعارض اینا رو تشخیص دادم، فهمیدم این دوتا با هم دیگه صادق نیست، او رو بحثش رو باید جدا کنه. یه همچی تفصیلاتی بین اینها باید داده بشه. اگر این حرف رو بگیم خب اب نداره، ما اصلا میشه بین این دوتا مطلب فرق گذاشت و بگیم که علتی هم که لا توهن و اون دوتا مثالی که مرحوم آقای عراقی تو کلامشون هست که گفت فرمودن که در اونجا حجت هست در اونجا حجت نیست، فرقش هم روشن میشه. اون اکرم العلماء و لا توهن الفساق هر دوش چیزایی هستن که عرف از صدقه یکی کس به دیگری رو درک میکنه، که ما به اصطلاح درک میکنیم که علم اجمالی به وقوع مخالفت ظاهر در احد و دلیل این هر دو را از اعتبار میندازه، به خاطر این هست که ملازمه بین صدق احد و امارت اهدل امارت این و کذب اماره آخر ملازمه عرفیه است. به خلاف این مثال خاصی که ایشون مطرح میکنه، این به دلیل اینکه ملازمهش غیر عرفیه است. و اگر چنین باشه، اینو میخوام نتیجه بگیرم، اون نتیجه که ایشون از در بحث تحریف میخواد بگیره در نمیاد. اونجا عرفیه، اونجا دو تا چیز هست که در آیه قرآن من میدونم که اگه اینجا تعریف نباشه اونجا تعریفه، اونجا یه ملازمه عرفی هست و این دوتا نباید مقایسه کرد. بنابراین این جواب مرحوم شیخ اگر اینجوری بخوایم ما پاسخ بدیم، جواب مرحوم شیخ جواب شبهه علم اجمالی وقوع تحریف نیست، این جواب جواب ناتمامیه. اینی که یه همچی بحثایی تو اونجا وجود داره. حالا من فکر میکنم انصافاً هم به نظر من مشکل هست که ما جایی که یک نوع ملازمه ما بگیم لوازم یک اماره، ولو لوازمی که عرف هم بهش توجه نمی کنه، به طور کلی این رو حجت بدونیم که یه خبری داده که من از این خبر نکته خاصی برداشت میکنم که افراد دیگه اون نکته خاص رو برداشت نمی کنن، بگیم من آقلا بر حجیت یه همچی چیزهایی هست، خیلی مشکل هست و این مطلب رو. بله، حالا در خصوص اقراری که در خصوص اقرار لوازم ولو لوازم غیر عرفیه، حالا اونو ممکنه یه جوری در مورد اقرار یه تعمیم ما بدیم، بگیم خیلی وقتا افراد در اقرارها توجه به لوازم، البته خود اون چیز لازم نیست توجه داشته باشیدش که مقر که لازم نیست توجه داشته. من نمیخوام بگم که ملازمه ای که خود مخبر و مغر توجه داشته باشه، عرف متعارف توجه داشته باشه کافیه، ولی از اون بالاتر بخوام بگم، میخوام بگم در بحث اقرار ممکنه ما بگیم به لوازم اقراری که قاضی اون لازم بودن رو متوجه شده اخذ میشه، ولو عرف متعارف اون لوازم رو درک نکرده باشه. در مورد اقرار ممکنه همین جور باشه، ولی در مورد خبر این که ما بگیم مطلق لوازم خبر حجت هست ولو لوازمی که عرف متعارف به لازم بودنش ملتفت نشده باشه، خیلی مشکله که ما یه همچی ادعایی رو بکنیم. خب اگر این باشه، به هر حال فرق بین این دوتا مثالی که مرحوم شیخ زدن واضح میشه، ولی نتیجه این فرق این میشه که اصل پاسخ که ایشون به شبهه تحریف مطرح کردن اصلا اون پاسخ زیر سوال بره. حالا این دیگه بحثی نداره. عرض کردم بحث عمده در تک تک موارد این هست که ببینیم اثباتاً دلیل داریم یا دلیل نداریم. ما حالا در مورد خبر صحیح معرضون ان اون رو بعداً باید در مورد دلیل اثباتیش بحث بکنیم که دلیل اثباتی این مورد رو میگیره یا نمیگیره، اون حالا بحثش رو بعدن در موردشون صحبت خواهیم کرد. خب این بحث تمام. بحث دیگه که حالا من فقط طرح بحث میکنم، اون بحث این هست که بحث اخبار محل واسطه هست. شما کفایه رو مراجعه کنید، یک شبهاتی در بحث اخبار محل واسطه وجود داره، دو تا شبهه اینجا وجود داره. شهید صدر پاسخهایی بر این شبهه دادن، یه پاسخی که ایشون پاسخ خودشون میخوان بدن و که اصلا فهمشون اینا خیلی مشکل است و امثال اینها، و اون پاسخ رو من واردش نمیشم. ایشون بعد از این که اون پاسخ رو کنار میگذارن، دو تا پاسخ از مرحوم آخون نقل میکنن، یکشو قبول میکنن یکشو رد میکنن. ما بیشتر توضیح میخواییم در مورد اون پاسخ بدیم، به خصوص توضیح در مورد کلام شهید صدر میخوام بدم، توضیح بدم، چون کلام شهید صدر اینجا یه بحثی کرده در مورد جعل اگر باشه این شکلیه، مجهول باشه این شکلیه. کلام شهید صدر رو شما مطالعه بفرمایید و من توضیحش رو شده فردا میدم. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم. این بحث ها تمام میشه، بعد ما میریم که بحث آیه نفر رو.